بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد پنجم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل پنجم، فلسفه فرهنگ و جامعه، خودشناسی فرهنگی. صفحه 288. ظلمت عادات فرهنگی، مسئله حجاب. در هر قومی برخی از پدیده‌های فرهنگی صاحب شعور و اراده اند و این بخش خلاق و زندگی یک فرهنگ است و آن بخشی از هویت آن قوم است که بر اساس معرفت و اختیار پدید آمده است. ولی برخی دیگر از پدیده‌ها و نمادهای فرهنگی در هر قومی عادات فرهنگی هستند و این بخش از فرهنگ جنبه کور و ظلمانی و مخدر و فلاکت بار فرهنگ است و ذاتاً پدیده‌های ریایی و منافقانه اند، زیرا بر اساس زور خانواده‌ها یا حکومت‌ها پدید آمده‌اند و لذا تا به آخر هم جز به واسطه زور و تهدید استمرار نمی‌یابند. این وجوه فرهنگی در یک شرایط یا جغرافیای دیگری به ناگاه محو می‌گردد و امهای این جنبه از فرهنگ چون به ناگاه صورت می‌گیرد، به غایت مخرب و ناامن کننده سرنوشت یک فرد یا جامعه است. عادت‌های فرهنگی قلمرو به کرختی و بیهودگی یک فرهنگ است. مسئله حجاب زنان در جامعه ما در حدود نیم قرن اخیر یکی از پدیده‌های کور و ظلمانی فرهنگ ما بوده و یک عادت فرهنگی محسوب می‌شود و لذا همواره یکی از قانون‌های جبر و ریاب و نفاق و ظلمت و گمراهی جامعه ما بوده است. در دوران قبل از انقلاب، نهضت جبارانه کشف حجاب رضاشاهی و بعد از انقلاب هم به واسطه حجاب انقلابی، این مسئله تا به امروز به صورت یک عقده و قده فرهنگی در جامعه ما مبدل به یکی از چالش‌ها و منازعات کاهنده در خانواده‌ها و کل جامعه ما شده است و متاسفانه تا به امروز ادامه دارد و یکی از زمینه‌های اصلی بسیاری از مفاسد و بدبختی هاست و علاوه بر این مرز بین کفر و ایمان را در زنان ما مخدوش کرده و به نفاق افکنده است که موجب سوء استفاده‌های هولناکی در درون جامعه و نیز در خارج از کشور بر علیه انقلاب بوده است. عدالت فرهنگی. عدالت همان اصل و حقی است که کل جهان هستی بر آن قرار گرفته و هر چیزی بر جای خود و همان است که باید باشد و هست. این درسی است که قرآن کریم به ما می‌آموزد. بنابراین همه شعبات عدالت بر امری واحد و در رابطه متقابل با هم دیگرند. عدالت اقتصادی معلولی از عدالت فرهنگی است و عدالت فرهنگی هم معلول عدالت فکری و روانی و وجودی در آحاد مردم است. تجربه شوروی سابق این واقعیت را ثابت کرد که عدالت اقتصادی بدون عدالت فرهنگی و فکری عمری کوتاه دارد و امری تصنعی و بی‌ریشه است. در مکتب علی علیه السلام و معرفت قرآنی، عدالت به معنای قرار گرفتن هر چیزی بر جای خودش می باشد، یعنی هر چیزی ظاهر و باطن بایستی یکی باشد تا خودش باشد. پس عدالت نمادی از معنای کلی صدق وجودی است. عدالت اقتصادی به معنای ارضای نیازهای برحق مادی آحاد و گروه‌های اجتماعی هنگامی محقق می‌شود که عدالت فرهنگی معنوی ممکن شود، یعنی هر فرد یا گروهی بتواند با خودش صادق باشد و بیانگر نیازهای خود گردد و لذا به لحاظ فکری و روانی هم بر جای خود قرار گیرد و از خود بیگانه و دیوانه نشود. و این مستلزم آزادی عقیده و انتخاب و فکر و بیان است تا حدی که حقوق دیگران را مورد تجاوز قرار ندهد و دیگران را از حریم وجودی خودشان نراند و بیگانه و یاغی نسازد. بنابراین آزادی اندیشه و باور و بیان زیربنای حقوقی عدالت اقتصادی است و خود سانسوری که معلول فقدان آزادی عقیده و بیان است، علت العلل هر ستمی می باشد. افسوس ز عشق بی عرفان. ما شرقی ها و 200 چندان ایرانی ها بی عشق یک شبه سر از دیوان خانه در می آوریم. در جوامع ما هرچه تباه شده در خیابان و زندان و بیمارستان و تیمارستان هست، تباه شده بی عشقی و یا ناکامی و از دست دادگی عشق است. در حالی که در جوامع دیگر وضع به این شدت نیست و تباه شدگان آنان عمدتاً قربانی فقر اقتصادی هستند. ولی ما شکم گرسنه را تاب می آوریم ولی دل تهی شده را نه. این قدرت و شدت از عشق در ما ایرانیان با مذهب تشیع به اوج کمال رسیده و مبدل به آفتاب تابناکی چون مولانا و حافظ و عطار و بابا طاهر و دیگران شده است. و لذا هنوز هم در عصر پرستش بتون و آهن و برق و بوق دل هر ایرانی به یاد محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین به ناگاه تبدیل به دریای خون جوشان می شود و سر به بیابان می نهد و با مشت و زنجیر و قمه به جان خود می افتد. ولی به قول دکتر شریعتی، این همه عشق جوشان و خروشان بدون معرفت چه فایده که چون اتومبیلی قدرتمند در بیابان سرگردان به دور خودش میچرخد و به هیچ راهی نمی‌رود و در پایان هر دوره‌ای دوباره در اطراف گوساله‌های سامری به پرستش در می‌آید و از عشق خود به ندامت می‌رسد. ولذا هر دورانی از تاریخ ما مواجه با نوعی کفری مخوف می شود و مستلزم یک انقلاب خونین می گردد و این دور باطل را پایانی نیست. اگر این عشق مسلح به عقل و عرفان می شد، ما شاه جهان می بودیم و الگوی رستگاری جهانیان. ولی بدبختی بدتر از این آن است که بسیاری از سران دین و ایمان ما به طرزی جنون‌آمیز با معرفت دینی عداوت دارند و گویا آن را دشمن ایمان می‌دانند و این است راز همه بدبختی‌های ما. و این گونه است که مکتب عشق و ایمان در نزد ما مترادف با مکتب اصالت حماقت و نفهمی شده است و این امر در قلوب خانواده های ما ریشه دوانیده و می رود که اصل ایمان و عشق ما را هم بخشکاند. و آنگاه ما هم مثل برخی ملل آسیای میانه و آمریکای لاتین بایستی به زنده ساختن اسطوره‌های ملی و افسانه‌ها بپردازیم تا اندکی احساس هویت کنیم. آیا عارف‌کشی در فرهنگ و تاریخ ما را علاجی نیست؟ آیا همواره بایستی عارفان کشته را بپرستیم؟ نان قلم یا خدا فروشی. ای فرزند آدم، آیا پنداشته ای که تو را آفریده ام تا عمرت را برای امرار معیشت هدر کنی؟ حدیث قدسی. به جرأت باید گفت که اساس همه حماقت‌ها و جنون و جنایت‌ها و محور کفر بشری این است که جز امرار معیشت برای خود در زندگی هدف و رسالتی نمی‌داند و برای این اندیشه باطل نهایتاً روح خود را هم می‌فروشد. علی علیه السلام می‌فرماید: از آنچه که از وجودت می‌فروشی هرگز جبرانی نخواهی یافت. خودفروشی برای ارتزاق اساس اندیشه کفر و کفر زندگی بشر است که هم گوهر جان و روح خود را از دست می‌دهد و هم رزق را بر خود حرام و زجرآور می سازد و این یعنی خسران دنیا و آخرت. علی علیه السلام می فرماید رزق حلال تو آن است که خودش به سوی تو می آید و نه آن که تو به سویش می روی. ولی آیا براستی این باور و عمل در کدام یک از حتی علمای دینی ما وجود دارد؟ هیچ معلم و مربی مؤمنی حق ندارد از بابت کارش ارتزاق کند. و اما بدترین نوع خودفروشی جهت امرار معیشت فروش فکر و علم و معرفت است، یعنی قلم فروشی که تنها راه ارتزاق اهل علم و اندیشه است. و این است که جماعت اهل قلم را رنجورترین و معذبترین گروه بشری در عرصه ارتزاق می‌بینی. قلم فروشی و مخصوصاً فروش قلم دینی عرفانی حرامترین فروش و تجارت بشری در تاریخ بوده است و عین خدا فروشی است جهت کسب نان. نان حاصل از قلم فروشی زهراگین ترین نان هاست و خورندگانش نیز جسمن و روحن بیمارترین و دوزخی ترین زندگی ها را دارند. ما از طریق سایت خود برای نخستین بار در تاریخ مدرن ایران و جهان مجموعه آثار خود را بی واسطه و رایگان در اختیار همگان قرار داده ایم تا حجتی بر اهل قلم باشد که می توان از نزد خدا روزی خورد. اساس دین فروشی و نفاق دینی در تاریخ همانا تجارت علوم و معارف دینی بوده است. تاریخچه روشن فکری در ایران. پدر روشن فکری دینی در تاریخ مانی و مزدک هستند و پدر روشن فکری دینی در تاریخ اسلام هم کسی جز علی علیه السلام نیست. اساس مشترک این دو مکتب از روشن فکری دینی عبارت است از جستجو و پرستش خدا بر روی زمین و تحقق اراده او، یعنی عدالت و محبت و آزادگی در حیات دنیا. ولذا این دو مکتب در ایران زمین به هم گره خورد و اسلام ایرانی یا تشیع را پدید آورد. در واقع دو رکن مذهب شیعه، یعنی امامت و عدالت، همان دو پای روشن فکری دینی است. در تاریخ 1400 ساله اسلام ایرانی، روشن فکری دینی دو اوج اجتماعی داشته است که نخستین آن نهضت حسن صباح است و آخرینش نهضتی است که به انقلاب اسلامی انجامید. روشن فکری دینی در تاریخ جدید ایران با نهضت باب و سید جمال الدین اسدآبادی و میرزا آقاخان کرمانی زنده شد که در نهضت میرزا کوچکخان جنگلی تا نزدیکی پیروزی رسید ولی ناکام و قتل عام شد. و حدود نیم قرن بعد در وجود کسانی چون دکتر علی شریعتی، محمد حنیف نژاد، مهندس بازرگان و سید محمود طالقانی شکوفا شد و این بار به رهبری امام خمینی به پیروزی رسید و برای اولین بار در تاریخ مبدل به یک حکومت آشکار شد. امام خمینی برخلاف تصور همگان در رأس نهضت روشن فکری دینی در عصر جدید جهان اسلام قرار دارد و اتفاقا دست نخورده ترین بخش از اسلام، یعنی فقه، را دچار انقلاب روشن فکری نمود و از رکود هزار سال نجات داد. و این قدر را هیچ کس ندانست و لذا ادامه نیافت و این بزرگترین غفلت انقلاب اسلامی بعد از ایشان بوده که از علل عمده شکست‌های جامعه ماست. انقلاب اسلامی ایران انقلاب پیروزی روشن فکری دینی اسلامی بود که متاسفانه بعد از پیروزی عمده ایدئولوگ‌هایش را از دست داد و امام هم تنها و منزوی گردید و لذا این انقلاب از اصل و گوهری ذاتیش بیگانه شد و به انحراف رفت. کسانی چون محمد حنیف نژاد، دکتر شریعتی، محمود طالقانی و مرتضی مطهری که پدران زنده روشنفکری دینی در عصر انقلاب بودند، در سرآغاز پیروزی انقلاب از دنیا رفتند. و مهندس بازرگان که غیر انقلابی ترین پایه روشنفکری دینی بود با امام سر ناسازگاری نهاد و طرد شد و امام ماند و حوزش. حتی اوصیای این نهضت مثل بهشتی و مفتح و سامی و فیاض بخش و با هنر هم از میان رفتند و افسوس که اغلب اینها در نبرد ایدئولوژیکی بین جناح‌های روشنفکری دینی به دست هم دیگر نابود شدند و حتی آثار کسانی چون دکتر شریعتی که در رأس این نهضت قرار داشت در محاق افتاد و محروم شد و ما بقی نهضت به خصوص بعد از مرگ امام خمینی به نبردی بنیان افکن بر علیه کل آثار و اندیشه های روشن فکری دینی پرداخت و لذا به لحاظ ایدئولوژیکی آنچه که باقی ماند معجونی از اندیشه های تکنولوژیستی و لیبرالی و فقه سنتی بود که تلاش می کرد هنوز رنگ و لعابی از روشن فکری دینی با خود داشته باشد، هرچند که نیمه قاچاقی. در حقیقت این بار روشن فکری دینی جز خودش دشمنی قابل توجه نداشت و به دست خودش برافتاد و این رازی است که هنوز درک نشده است. این همان تکرار شکست حکومت علی از درون نهضت بود و شکست نهضت حسن صباح و میرزا کوچکخان از درون خودش. ولذا اینک روشنفکری دینی برای احیای خود به طرزی حیاتی و استراری نیازمند یک به خود آیی و خود انتقادی و تجدید نظری بنیادی است که ما به تنهایی این استرار را پاسخ گفته و آغاز کرده ایم و مجموعه آثار ما چیزی جز پاسخگویی به این نیاز تاریخی نیست، زیرا روشن فکری دینی به دلیل فقدان یک ایدئولوژی مدون و جامع دچار این تفرقه و تشدد و فروپاشی گردید. بنیاد رابطه خانواده با جامعه، خانواده درمانی. می‌دانیم که اساس پیدایش خانواده غریزه جنسی است و بر همین غریزه نیز استمرار می‌یابد و هر کجا این مسئله دچار خدشه گردد بنیان آن خانواده نیز به لرزه می‌آید. ولی اساس روابط اجتماعی در خارج از خانواده همان غریزه معیشت و اقتصاد است. بدین گونه کل اساس گرد همایی و جوامع و مدنیت بر دو غریزه جنسی و شکمی استوار است، یعنی آنچه که تمدن نامیده می شود در هسته مرکز و پنهانش بر زیر شکم استوار است و در سیمای آشکار اجتماعیش بر غریزه شکم. و می دانیم جامعه بیرونی حاصل روابط افراد تشکیل دهنده خانواده هاست. بنابراین این روابط همان رابطه بین دو غریزه جنسی و شکمی می باشد و این بنیاد هر اجتماعی بر روی زمین بوده است، همانطور که بنیاد قانون و شرع هم بر اساس حقوق زناشویی و اقتصادی استوار است و پدیده هایی مثل فرهنگ و علوم و فنون و سیاست و حکومت حاصل ارتباط بین این دو غریزه مذکور و قوانین و اصول و مسائل و نیازهای ناشی از این ارتباط متقابل است. بنابراین کل سلامت و رشد و ماهیت همه پدیده‌های اجتماعی و مدنی بشر منوط به ماهیت و سلامت روابط جنسی و معیشتی در جامعه می باشد که هسته اصلی و عملی آن در خانواده پنهان است و بر دوش زن و مرد می باشد که زن مسئول اصلی سلامت جنسی است و مرد هم مسئول ارضای معیشت می باشد. ولذا همه معنویات و مقدسات و فرهنگ و عواطف یک جامعه برخواسته از عمل کرده این دو فرد در قلمرو به این دو وظیفه می باشد. یعنی هر مشکل و معما و ناهنجاری و فساد و تبهکاری در جامعه و حکومت هم حاصل ناهنجاری در انجام این دو وظیفه غریزی است. آداب و حقوق خوردن و جماع کردن. بنابراین باز هم خانواده و خانواده درمانی را اساس همه راه حل‌های جوامع بشری می‌یابیم و این در حالی است که متاسفانه اهمیت خانواده امروزه در حال فراموشی می‌باشد و از قلمرو به سیاست‌های کلی در حال حذف شدن است. سفسطه سال نو در همه کشورها و فرهنگ‌های جهان جشن‌های سال نو دارای جنون و مالیخولیایی فزاینده است و آدمی متحیر است که آن همه قوغا و هیاهو و عربده و رقص و جشن و مستی و تجمع برای چیست؟ به راستی این واقعه هم یکی از مصادیق بزرگ و جهانی این همه قوغا برای هیچ است. ماجرای سال نوی ایرانی هم از همین قبیل است. این که کره زمین یک دور کامل را بر مدار خورشید چرخید چه ربطی به آدم پیدا می کند که اینقدر شور و شعف دارد و عربده می کشد و به خودش تبریک می گوید و جایزه می دهد؟ فقط در چنین ایامی است که بهتر می توان هویت کودکانه و نابالغ عامه مردم را شاهد بود که به چه چیزهایی دلخوش دارند. دلخوشی مضحک تر از آن این مراسم کودکانه و هیچ و پوچ و مضحک چهارشنبه سوری و هفت سین و امثال هم است که چقدر آدمها را نفره و کور و کر و چلاق می کند. و چه عقده ها و حقارت ها که بر نمی انگیزد. گویی فقط برای تحقیر فقرا در قلمرو به فامیل تدارک شده است. دیوانوار 15 روز تمام مرتباً هم دیگر را دیدن و بوسیدن و تبریک گفتن. فقط در چنین نمایشی می توان باطن پوچ و مضحک ملی‌گرایی و نژاد پرستی را به تماشا نشست. عجب است که بشری که همه اموراتش را با عقل و علم حل و فصل می کند و خود را این گونه عالم و نابغه می خواند تن به این مراسم توخالی و مهمل و جاهلانه می دهد و یک خودمسخرگی ملی را به نمایش می گذارد و چه هزینه های کمرشکن که برای این جهل خود نمی پردازد. بهار و طبیعت امر حقی است، ولی چه ربطی به این مسخرگی ها دارد؟ وای از جهل مرکب انسان مدرن، وای از ملت پرستی. تفاوت انسان ها. همه انسان ها دارای نفس واحدی هستند و آنچه که به عنوان تفاوت ها به نظر می رسد مربوط به دو امر است: شرایط بیرونی و میزان تقوا. شرایط بیرونی همان جبرهای اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و خانوادگی می باشد که از هر فردی در شرایط متفاوت هویت‌هایی متفاوت بارز می نماید. و اما تقوا نیز عامل درونی است که می تواند ظهور و بروز نفس را تحت فرمان آورد و از درجات متفاوت تقوا هویت‌های متفاوت آشکار نماید. وگرنه در شرایط یکسان اگر تقوایی نباشد همه انسان‌ها به یک گونه بروز می‌کنند. و نیز در شرایط یکسان بیرونی آنچه که موجب تفاوت انسان هاست همان میزان تفاوت درجه تقوا می باشد. و اما تقوا یا خیشتنداری معلول درجات متفاوت از ایمان و معرفت است. قدرت ایمان تعیین کننده شدت و قوت خیشتنداری است و اما میزان معرفت تعیین کننده صورت اعمال و شیوه زیستن می باشد. عمل به معرفت متضمن ایمان است و عمل به معارف توحیدی تر و عمیق تر و خالصانه تر نیز متضمن ایمان عمیق تر است. عمل به هر مرتبه از معرفت مستلزم همان درجه و شدت از ایمان است. ایمان به مثابه جوهری اعمال و زندگی است و بدون آن اعمال آدمی هرچند که عارفانه باشد دارای جوهره و قوت و روح نیست و میان تهی و نارسا می گردد و حتی همچون ریا می نماید و جذابیت و قدرتی پدید نمی آورد. اعمال بزرگ و خالصانه مستلزم ایمان عظیم است و در غیر این صورت فرد را دچار مخمصه می کند و در مواجهه با نتایج اعمالش دچار دغدغه و حتی ندامت می سازد. همانطور که ایمانهای قوی اگر به همراه معرفت نباشد مبلد خرافه و اعمال جنون‌آمیز است. آنچه که تقلید از اعمال و راه و روش بزرگان دین را به بنبست و بلکه نفاق می کشاند، فقدان معرفت لازم برای آن نوع اعمال است. و نیز آنچه که انسان را از اسارت جبرهای زمان نجات می دهد و استقلال می بخشد و صاحب هویت می نماید، ایمان و معرفت است. برای اهل دین توازن بین ایمان و معرفت امری واجب است. آنچه که بین مؤمنان تفاوت می اندازد تفاوت ایمان است. و اما تعادل بین ایمان و معرفت ممکن نیست الا در اطاعت یک پیر و امام موحد، زیرا این تعادل همان توحید و وحدت وجود انسان در خیشتن است که فقط در ارادت عرفانی ممکن می گردد تا ذهن و دل یعنی ضمیر آگاه و ناخودآگاه متحد گردد. جز انگشت شمارانی که در قلمرو به دین و معرفت دچار تبدیل و تحول در ذات نفس می شوند و تقوا و معرفت جزء طبیعت نفس آنهاست، ما بقیه مردمان یا به جبرهای بیرونی تغییر می کنند و یا به جهاد نفسانی که نوع اول ریا می باشد و نوع دوم هم تقوا. و تا زمانی که ذهن و دل یگانه نشود و مقام توحید حاصل نیاید، هویتی پایدار و ثابت رخ نمی دهد. اینقدر احمق، جهل بعد از معرفت. گاه مواجه با آدم هایی می شویم که باید آنها را احمق های حرفه‌ای نامید که گویی در حماقت دارای تخصص و رسالت هستند و خود نیز اسوه حماقت. به راستی اینان کیستند؟ با توجه به سابقه این نوع آدم ها در میابیم که به طور مادرزادی این گونه نبودند و بلکه در دوره ای به ناگاه به طرزی حیرت آور و معجزه آسا به گشایش و نجات و عزتی عظیم نائل آمدند، ولی بعد از آن به ناگاه احمق شدند و در همه جا جز رسواسازی خیشتن گویی کاری ندارند. این وضع به قول قرآن کریم همان عذاب مهین یا عذاب رسوا کننده است که به زبان و کردار خودشان موجب رسوایی و فضاحت خود می شوند. این آدم ها در دوره ای همه جا اسوه فضیلت فروشی و فخر و دین نمایی بودند و همه را با کلمات قصار و اطوارهای عارف مشربانه کیش و مات می کردند، ولی اینک گویی که دیوانه شدند و خود را رسوا می سازند. اینان مصداق کسانی هستند که نعمات خداوند را کفران کردند و به خدمت فسق و ریاست گرفتند و دین را بازار خود فروشی نمودند و به ناگاه از ایمان و نعمت الهی ساقط شدند. این حماقت یک عذاب الهی غیر قابل بخشش و شفاعت است و مصداق آن کلام مولوی که زحمقان بگریز که عیسی خود گریخت. به راستی که این نوع حماقت بعد از شفاعت و لطف الهی یک درد بی درمان و شفاعت ناپذیر است. آنان که معارف الهی را به بازار خود فروشی و ریاست و معیشت بردند به این نوع حماقت و رسوایی مبتلا می شوند و گویی مصداق این کلام خدا هستند که کور و کر و گنگ شده اند و بر قلوبشان مهر خورده و دیگر باز نمی گردند. فلسفه خوشبختی. خوشبختی یک احساس است. احساس رضایت. این واضح‌ترین و محسوس‌ترین و جهانی‌ترین تعریف از خوشبختی است. و اما مسئله این است که احساس رضایت از چه؟ به تجربه می‌دانیم که انسان‌های متفاوت در شرایط یکسان از زندگی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و اعتقادی دارای احساسات متفاوت و بلکه متضاد درباره بخت خود هستند. در شرایطی یکسان یکی احساس خوشبختی دارد و دیگر بدبختی، مثل دو فرزند از یک خانواده. پس مسلم است که موضوع این احساس یک پدیده بیرونی نیست، بلکه وجود و ماهیت باطنی خود فرد است. یعنی احساس خوشبختی یا بدبختی مربوط می شود به احساس رضایت یا عدم رضایت از خیشتن و نه از دیگران و شرایط اقتصادی و فرهنگی. هرچند که اکثر آدم ها به واسطه جهل و غفلت از خیشتن همواره علت بدبختی خود را عوامل بیرونی می پندارند. والدین، حکومت، فرهنگ، اقتصاد، سیاست، زمانه و سرنوشت و حتی خدا. اینها همه عوامل غیر خودی هستند. در کاذب بودن این احساس و اندیشه همین بس که چنین انسانهایی هرگز علت خوشبختی خود را دیگران و عوامل غیر خودی نمی دانند و بلکه اتفاقا هوش و استعداد و پشتکار خود را علت خوشبختی خود می دانند. یعنی خوبی را از خود و بدی را از غیر خود می دانند. به لحاظ اعتقاد دینی این همان کفر است که در قرآن نیز ذکرش رفته است که کافران علت بدبختی خود را والدین و فرزندان و مردمان و رهبران و معلمان می دانند که این دروغ است و خود می دانند که دروغ می گویند. در یک کلام احساس خوشبختی یا بدبختی همان احساس رضایت یا شکایت از خیشتن است در نفس و آگاهی انسان. به بیان دیگر این احساس حاصل رضایت یا شکایت وجدان انسان از عملکرد و افکار و راه و روش اوست. کسی که وجدانش از او راضی باشد در هر شرایط کما بیش احساس خوشبختی دارد که عبارت است از آرامش، اتکاء به نفس، قناعت، صبر و عزت نفس. و اما وجدان چیست؟ گویی وجدان کانونی از روح و دل و روان انسان است که هرگز قابل فریب نیست و به هیچ فلسفه و رفتاری نمیتوان به دروغ وی را راضی نمود. گویی وجدان همان منظر پروردگار به عنوان قاضی ذات است. گویی وجدان نوعی هوشیاری و بصیرت و آگاهی روح است و نه آگاهی ارادی اندیشه. برخی معتقدند که وجدان همان دل انسان است. به هر حال دعوا بر سر جایگاه وجودی وجدان تفاوتی پدید نمی آورد و مهم این است که چنین کانونی در وجود انسان حضور دارد و در واقع همان الوهیت وجود انسان می باشد. وجدان همان شاهد وجود است. برخی این اعتقاد را دارند که انسان می تواند به واسطه خودفریبی یا استمرار در ستم وجدان خود را بکشد و یا به خواب برد و از کار بیندازد. تبهکاران و اشقیای حرفه‌ای نمونه ای بر این مدعا تلقی شده اند که به آسانی دست به هر ستمی می زنند و بسیار هم شاد و از خود راضی به نظر می رسند. ولی به نظر ما امکان ندارد وجدان انسان نابود شود یا حتی به خواب رود، بلکه آنگاه که بشری حجت‌های عقلی و دینی و اخلاقی را در طولانی مدت نادیده گرفت و به ستم اصرار ورزید، وجدان هم از او قهر کرده و به اعماق ناخودآگاه فرو می رود و افسار صاحبش را به خودش می دهد تا گم شود. بیان چنین وضعی در قرآن کریم مذکور است که خداوند برخی از کافران را به حال خود می‌نهد که تا پایان عمرشان غرق در حیات جانوری باشند و آنگاه پس از مرگ به حسابشان می‌رسد. ولی می‌دانیم و شاهدیم که حتی تبهکاران حرفه‌ای و به اصطلاح بی‌وجدان‌ها هم به راستی آرامش و عزت و لذتی ندارند و لذا مجبورند خود را غرق در مسکرات و مخدرات و داروهای مسکن و روانگردان کنند تا بتوانند خود را تحمل کنند. یعنی وجدان حتی در حالت قهر و غضب هم به صاحبش اجازه نمی دهد که حتی در عین عیاشی خوش بگذراند و لذت برد. در واقع وجدان همان کانون و هسته مرکزی وجد است که مصدر وجود می باشد. وجدان همان آشیانه گوهر وجود است که خداست. به زبان ساده تر، وجدان همان روح خدا در انسان است و این به غیر از روان بشری می باشد. در فرهنگ روانشناسی مدرن، وجدان را سوپر ایگو یا آلتر ایگو می نامند، یعنی خود برتر یا آگاهی ماورایی. با این اوصاف می توان گفت که میزان رضایت یا شکایت خدا از انسان همان میزان احساس وجود و احساس خوشبختی یا بدبختی است، زیرا احساس بدبختی همان احساس پوچی و نابودی است. و اما رضای خدا از بشر بر میزان دین اوست. انسان به میزانی که تقوا و سخاوت و نیکوکاری و گذشت و قناعت و محبت اختیار می کند به رضای وجدان یعنی احساس خوشبختی می رسد، هرچند که فقیر و تنها و بلکه زندانی و در زنجیر باشد. آنچه که موجب می شود تا امام موسی کاظم علیه السلام را تا آن حد شکنجه کنند، احساس رضایت و لبخند بی نسبت به زندان و شکنجه بود، زیرا خدایش یعنی وجدانش از وی راضی بود. علی علیه السلام می فرماید میزان رضایت خدا از شما همان رضایت شما از خودتان است، زیرا خداوند همان خود خود خیشتن شماست. وجود انسان بر قوانین و فطرتی خلق شده است که نمیتواند به واسطه شقاوت و خودپرستی و ستم و بدعهدی و حرام احساس خوشی داشته باشد و احساس سعادت کند. این امر دال بر فطری بودن دین و اخلاق الهی است. لغت نامه عرفانی. عشق، خودپرستی به واسطه دیگری در دیگری و به هزینه دیگری. شرک، خداپرستی ذهنی. کفر، خداپرستی آسمانی. ریا، تلاش برای خوب نمایی در چشم دیگران. زیبایی، سیمای بدون برنامه قبلی و فکر بعدی. آزادی، کفایت خود به خودی. خدا، بود نبود. عرفان، خود خدایی. فلسفه، توجیه جهانی خیشتن. تکبر، وجود خود را در شأن خود ندانستن. نام، چیزی را تبدیل به علامتی صدادار کردن. شهوت، اراده به فنا شدن در غیر. مریض، کسی که راضی شده است. بکارت، پرده ای که راه دل را به نامحرمان بسته است. واژه، عجیبترین موجود جهان هستی که هر چیزی را برای انسان واژگونه جلوه می دهد. هو، صدای نفس عمیق، نام ذات خداوند. الله، ال به اضافه لا، آنکه به نیستی معروف است. ایمان، عشق به یک انسان عارف و مخلص. غرور، خود فریبی. فلسفه تقلید و راز نفاق. مولای رومی تقلید را علت و علل تباهی مردم در دین می داند. خلق را تقلیدشان برباد داد، ای 200 لعنت بر این تقلید باد. بسیاری می پندارند که اطاعت و ارادت همان تقلید است، در حالی که این دو امر دارای ماهیتی متفاوت و حتی متضاد است. اطاعت حاصل ارادت و محبت قلبی به کسی است، در حالی که تقلید حاصل انکار و بخل و بلکه عداوت نسبت به فرد می باشد. مثلا در صدر اسلام می توانیم تفاوت علی و شیوخ را نسبت به پیامبر اکرم صلی الله از این دست بدانیم. و این امر موجب گمراهی اکثر مردمان شد و از علل انشقاق و تفرقه در صدر اسلام بود و تفاوت ذاتی بین دو جریان سنی و شیعه محسوب می شود. پیروی از پیامبر به قصد شبیه او شدن و به مقام او رسیدن و نهایتاً او را نفی کردن و خود را برتر معرفی کردن، این همان تقلید است که فرد یا گروهی را از روی بخل و سلطه‌گری به پیروی از یک مرجع دینی می‌کشاند تا مردم را بفریبد و نهایتاً آن مرجع را نفی و انکار نماید. می‌دانیم که همه سران جریانات نفاق در صدر اسلام به لحاظ ادا و اطوار ظاهری سعی می‌کردند همچون پیامبر و علی باشند و حتی مثل آنان سنگ به شکم می‌بستند. به همین دلیل علی علیه السلام می‌فرمود: ای مؤمنان، از من تقلید نکنید که کافر می‌شوید. پس پر واضح است که تقلید به معنای پیروی کورکورانه و من درآوردی از برخی آداب و اطوار و سخنان است، ولی اطاعت به معنای پیروی از امر یک مرجع دینی است و این همان معنای تشیع می باشد. و تفاوت اهل سنت در همین امر است که وجود امام را ضروری نمی‌داند و معتقد است که هر کسی با تقلید از سنت پیامبر هدایت می‌شود. بنابراین مکتب تقلید یا سنت پرستی یک فرمالیزم کور و قشری می‌باشد که بر اساس نفس پرستی شکل می‌گیرد و نفس اماره را لباس دینی می پوشاند و موجب نفاق و دوشق شدن هویت می گردد. در حالی که نفس کافر است ولی اعمال مؤمنانه می نماید. به همین دلیل پیامبر اکرم می فرماید که اگر کسی همه اعمال شریعت را مو به مو انجام دهد و همه مستحبات و مکروهات را نیز رعایت کند ولی امام زنده نداشته باشد، کافر از دنیا می رود. و نیز این سخن آن حضرت که بی امام کافر است. این همان نفی تقلید کور و خودسرانه از سنت است که موجب نفاق است که بدترین کفر هاست. به همین دلیل نیز گفته شده است که بی امام را نماز نیست. بنابراین کسی که مریدانه از امامی زنده تبعیت نمی کند شیعه نیست و اسلامش در نفاق است. کل دین و شریعت به قصد تربیت نفس و زدودن نفس از منیت و اراده بلهوسانه فردی است و لذا اگر این نفس متکبر و خودمحور بخواهد با استفاده از احکام دین به پروار کردن منیت بپردازد، مسلماً دیوانه می شود، زیرا این احکام دارای ذاتی ضد من می باشند و فرد به قصد منیت خود به تقلید از این احکام می پردازد و این عامل جنون می شود و کسانی چون ابن ملجم مرادی در صدر اسلام از اسوه‌های تاریخی این جنون هستند. پس واضح است که حتی نماز خودسرانه نیز موجب دوری انسان از خدا شده و بلکه موجب ورود شیطان بر نفس می‌گردد و از این روی خداوند در قرآن به این نوع نمازگزاران می‌گوید: وای بر نمازگزاران. ما امروز نیز شاهدیم که بسیارند کسانی که اسوه شرع هستند ولی ماهیتاً انسانهایی دیوانه و عملاً تبهکارند، در حالی که نماز می‌خوانند و روزه می‌گیرند و خیرات می‌دهند و به مکه می‌روند ولی از مظاهر شیطانند. بنابراین نفاق که بزرگترین آفت دین و دنیای مردم است و قلمرو به ظهور مسلمانانی امام کش بوده است، حاصل تقلید ظاهری از سنت پیامبر و ائمه علیه السلام است بدون آنکه تحت امر امامی زنده باشد. کل دین چیزی جز کبر شکنی نیست، لذا شیطان اسوه تکبر و غرور معرفی شده است. لذا اعمال نیکویی که از خود سری و تکبر انجام شود، اتفاقا خیلی شدیدتر به تکبر و غرور انسان می افزاید و حاصل ضد دینی دارد و به اشد کفر و شقاوت می انجامد. ولذا در طول تاریخ شاهدیم که همه قاتلان انبیا و اولیای خدا این نوع دینداران بودند و نه کافران شرابخوار و به ظاهر لا مذهب. آنان که سر حسین بریدند کفار و شرابخوار نبودند، رفتند به نماز بعد ذبحش، وانگه بدن ورا دریدند. تقلید از طبع میمونی بشر است. اراده به همسان دیگری شدن همان اراده به قدرت و سلطه و برتری جویی است و لذا دارای ذاتی کافرانه است. حالا اگر این ذات کافرانه بخواهد با سلاح مؤمنانه به مقصد برسد، فجیع‌ترین وقایع رخ می‌نماید که همان نفاق دینی در تاریخ است که موجب شقی‌ترین اعمال و جنگ‌ها شده است. شدیدترین کفرها همان اراده به پیامبر و امام شدن است در جهت برانداختن پیامبر و امام. تاریخ مذاهب آفتی هولناکتر از تقلید نداشته است و اصولاً کافران اطراف هر پیامبر یا امام و عارفی پس از شکست در قبال آنان متوسل به چنین شیوهی ابلیسی شده و مذهب شرک و نفاق را پدید آورده اند که می خواهد به واسطه دین با دین بجنگد. حال اگر فرد یا حکومتی بخواهد به زور بر کافران و مشرکان جامعه لباس دین بپوشاند، عملاً شدیدترین عداوت را بر علیه خودش پدید آورده است. همانطور که مثلا در خانواده ها والدینی که می‌خواهند از فرزندان خود مقلدانی کور نسبت به خودشان بسازند، نهایتاً از فرزندان خود بدترین دشمنان را بر علیه خود پدید آورده، عذاب روح خود ساختند. ذات تربیت و تزکیه نفس نه تقلید، بلکه ارادت قلبی و محبت است نسبت به معلم و مربی معنوی. به تجربه مسلم است که تقلید از هر کس و چیزی نهایتاً به عداوت با آن امر می انجامد. همسانی های سوری قلمرو به اشد جنگ هاست. به طور مثال امروزه در جهانی که کل افراد و جوامع بشری در همه امور زندگی به همسانی و شباهت می رسند، به اشد کینه ها و عداوت و جنگ نسبت به همدیگر می رسند. سمت رشد و تعالی انسان سمت یکتایی و بیتایی هویت است و این همان اخلاق الله و خدایگونگی انسان است. هرگز در طول تاریخ دوتا پیامبر یا امام و حکیم و مرد حقی همسان نبودند. با اینکه دارای ذات و رسالت و ایمان واحدی بودند، حتی دو تن از امامان ما با اینکه دارای یک نژاد و مذهب و سنت بودند، به لحاظ آداب و راه و روش زندگی کمترین شباهتی به یکدیگر نداشتند. گویی هر یک بانی مکتبی جدید بودند. تقلید از بخل و کفر و سلطه و ادابت است و به نفی و جنگ با مرجع تقلید می انجامد. به همین دلیل خداوند هرگز مؤمنان را به تقلید از قرآن دعوت نکرده، بلکه به اطاعت خالصانه از رسول فراخوانده است. فلسفه دروغ مصلحتی. آیا براستی هیچ کس هم تا کنون پیدا شده است که بدون هیچ مصلحتی دروغی بگوید؟ اگر چنین کسی پیدا شود، حتما جایش در دیوان خانه است. زیرا در دیوان خانه ها گاه شاهدیم که دیوانه ای بر سکوی نشسته و ادعا می کند که شاه جهان است و بر جهان حکم می راند. براستی این یک دروغ واقعا غیر مصلحتی است، زیرا هیچ خاصیتی جز مسخره شدن برایش ندارد. تازه از کجا معلوم که این دیوانه هم به عمد خود را به دیوانگی نزده باشد تا از شر خانوادگی خود نجات یابد و به دیوان خانه بیاید و از هر مسئولیتی مبرا گردد؟ می‌بینیم که به راستی دروغ غیر مصلحتی وجود ندارد و همه دروغ‌ها دارای مصلحتی برای دروغگو می‌باشند. بنابراین فلسفه دروغ مصلحتی چیزی جز حلال کردن دروغ نیست. در حالی که دروغگویی در همه فرهنگ‌ها و مذاهب جهان ام الفساد و ملعون و مطرود است، ولی بنیانگذار این فلسفه کیست؟ آیا کسی جز خود شیطان است؟ البته شیاطین می توانند هر حرامی را حلال کنند و از بابت آن کمیسیون بگیرند. دروغ مصلحتی همان مصلحت دروغین است و فلسفه دروغگویی تا سرحد تقدیس دروغگویی. از همین یک نمونه می توان نتیجه گرفت که علت العلل ابطال و نیهیلیزم حاکم بر فرهنگ ها و اخلاق فطری و دینی بشر چیزی جز استثناء نمودن برخی از گناهان نیست. این همان جریان نسبی سازی ارزش هاست که نهایتاً به ابطال کل نظام ارزیابی منجر شده است و بلکه ارزشی را مبدل به ضد ارزش می سازد. در واقع آنچه که امروز راستی و صدق را محال نموده و به بوته نسیان سپرده است، همان فلسفه دروغ مصلحتی است. مثل زنای مصلحتی، دزدی مصلحتی، جنایت مصلحتی و گناه مصلحتی. آیا گناه مصلحتی همان فلسفه ابلیس نیست که با منطق بشری سخن میگوید؟ مصلحت شیطانی. روسپی اشرافی و فاحشه محترم. ژان پل سارتر، فیلسوف شهیر فرانسه، داستانی مشهور دارد به نام فاحشه محترم. سیمون دوبوار، ناهمسر محترم ایشان، هم در کتاب معروفش جنس دوم به عنوان فصل نهایی کتاب یک زن خوشبخت امروزین را نهایتاً یک روسپی اشرافی می داند که دو امتیاز بزرگ دارد. یکی این که از مشتریان مستقیماً پول نمیگیرد، بلکه هدیه هایی گران قیمت مثل اتومبیل، جواهرات و غیره قبول می کند، چون برده نیست بلکه انسانی آزاده و عاشق است. امتیاز دیگرش این است که مشتری خود را گزینش می کند و این دو امتیاز به مثابه آرمان یک زن آزادی خواه و دموکرات است که از اسارت تاریخی مرد رها شده است. و اما فاحشه محترم آقای سارتر زنیست به غایتی سارگر که مردان را از قحطی و ناتوانی جنسی نجات می دهد و یک راهبه عصر جدید محسوب می شود و او نیز پول نمی گیرد، فقط صدقه و نذر و نیاز قبول می کند و التماس و تضرع جنس مردان و احساس ناجیگری او به طور کامل او را ارضا می کند. این نیز سیمایی دیگر از زن رستگار شده مدرن است و دو سیما از فیمینیزم می باشد. امروز در سراسر جهان مدرن شاهد پیدایش چنین نسلی از زنان هستیم که به تدریج به صورت یک هویت جهانی در می آیند. نوع نگاه این دو نویسنده شهیر به این دو هویت واحد از زن مدرن به گونه ایست که بسیار جای تفسیر دارد. معلوم نیست که آیا براستی این هویتی که معرفی شده یک هویت واقعا ایدئال است و یا الگوی طنزآلوده کمدی تراژیک است. به هر حال دریافت عامه خوانندگان جهانی این دو از نوع اول است و لذا این دو اثر به مثابه فلسفه تقدیس روسپیگری عمل کرده و پیروانشان را به تباهی کشانیده است. و اما مدل دیگری از روسپیگری مدرن هم که ماهیتاً با این دو مدل یکسان است قابل طرح می باشد که ما آن را روسپیگری روشنفکری و یا فلسفی می نامیم که خود خانم دوبوار یک نمونه کامل و اولیه آن محسوب می شود و خود در حکم یک پیشوا و الگو می باشد که در تمام عمرش بدون هیچ ازدواج و تعهدی با سارتر زیست و مستمرن می رفت و چند سال بعد باز می گشت و نهایتاً سر پیری و از سر ناچاری در اواخر عمر در کنار سارتر قرار گرفت. بدین گونه است که فقط فواحش خیابانی که هنوز امول و غیر روشنفکر و غیر عارف هستند به روسپی شهیر و بدنامند و ما بقی جملگی اشرافی و محترم و قدیس و روشنفکر و فیلسوف و عارفند و در خور تحسین و جایزه صلح نوبل.